أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستغرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. اولین موردی که از موضوع اون قاعده عقلی و اون اصلی که در بحث گذشته عرض کردیم خارج هست به خروج تخصصی و خروج موضوعی، مسئله ظواهر هست. ظواهر حجیت دارن و یکی از زنون خاصن و ما دلیل خاص داریم در اعتبار و در حجیت این ظواهر و در نتیجه از اماراتی که مشکوک الاعتبار و مشکوک الحجه باشن نیستن. به دنبال این اثبات میکنن که ظواهر قرآن و ظواهر کتاب شریف حجیت داره. مرحوم آخون برای اثبات این معنا تمسک میکنن به سیره عقلائیه. ما وقتی مراجعه میکنیم به عقلا می‌بینیم که عقلا ظواهر کلمات و ظواهر الفاظ رو حجت می‌دانند. عقلا عمل می‌کنند به ظواهر و ظواهر رو به عنوان یک حجت تلقی می‌کنند و از اون طرف می‌بینیم شارع مقدس نسبت به این سیره عقلائیه منعی و ردعی نفرموده. شارع نیامده برای بیان مرادات خودش یک طریق مخصوص و یک راه خاصی رو اختراع بکنه. شارع مقدس چون منعی از سیره عقلائیه نکرده، معلوم میشه که همانطوری که عقلا ظواهر رو، ظواهر الفاظ رو حجت میدانن، شارع هم ظواهر رو معتبر میدانه. مرحوم آخون میفرمایند فی جمله و اجمالا بین فقها و اصولیین خلافی نیست در این که ظواهر حجت هست، اما در مقابل این مسئله و این قول تفصیلاتی در کلمات علما و محدثین و اصولیین وجود دارد. اولین تفصیل گفتن که ظاهر کلام یک متکلم در صورتی برای مخاطب حجت است که مخاطب ظن شخصی پیدا بکند به مراد متکلم. اگر متکلم کلامی رو گفت و مخاطب ظن فعلی یعنی ظن شخصی پیدا کرد به مراد متکلم، اینجا ظاهر کلام متکلم حجت است و اگر ظن فعلی پیدا نکرد حجیت نداره. این یک تفسیر. تفسیر دوم گفتن ظاهر کلام حجت است در صورتی که مخاطب ظن به خلاف پیدا نکند. عدم الظن بالخلاف، ظن به خلاف مراد متکلم اگر پیدا نکرد حجت.
این هم تفصیل دوم که طبق این تفصیل اگر متکلم ظن به خلاف مراد متکلم، اگر مخاطب ظن به خلاف مراد متکلم پیدا کرد، اینجا دیگه ظاهر کلام متکلم حجت نیست. تفصیل سوم تفصیلی است که منسوب به مرحوم میرزای قمی هست. مشهور گفتن مرحوم میرزای نظریه رو داره، اما در حاشیه رسائل، در حاشیه رسائل در کتاب اوثق، اونجا آمده برای مراد، برای کلام میرزای قمی یه معنای دیگری کرده و گفته است که میرزا مرادش اون چه که مشهور خیال کردن نیست. علایالت این تفسیر که در رسائلم بود منصور به میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریفه، که ایشون فرموده است که ظواهر کلام برای من قصد افهام و حجته، اما اون کسی که لم یقصد افهامه برای اون کسی که مقصود به افهام نیست حجیت نداره. یعنی الان اگر من دارم با زید صحبت میکنم، طرف افهام و اونی که من میخوام به اون تفهیم بکنم زیده، ظواهر کلام من برای زید حجته، اما اگر بعد که پشت دیوار نشسته یا پشت پرده و او محسود به ابهام من متکلم نیست، ظاهر کلام من برای او حجیت نداره. این تفسیر رو هم مرحوم میرزای قمی علی الله مقامه الشریف داده. تفسیر چهارم تفسیر بین کتاب مبین و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام، که این تفسیر نسبت داده شده به جماعتی از اخباری ها، گفتن ظاهر قرآن حجیت نداره اما ظواهر روایات حجت. مرحوم آخون می فرمایند به نظر ما همین دلیلی که ما آمدیم بیان کردیم، به اطلاق این دلیل تمام این تفاصیل رو از بین می بریم. ما می گیم دلیل مرحوم آخون مرکب از دو جز شد. یک، سیره اقلاییه در عمل به ظواهر کلمات هر متکلمی هست. هر کسی که آمد کلامی رو گفت، اغلا به ظاهر کلام او عقل می کند. دوم، شارع مقدس منعی و ردعی از این سیره اغلاییه نکرده، نفرموده من در شریعت برای بیان مرادات خودم یه راه جدیدی دارم. این دلیل مرحوم آخونده و مرحوم آخون می فرمد این دلیل اطلاق داره. سیره اقلائیه فرقی بین اون جایی که مخاطب ظن شخصی به مراد متکلم پیدا بکنن یا ظن شخصی پیدا نکنه نمیگذارن. اگر مولایی به عبدش آمد گفت اکرم العلماء، خب این اکرم العلماء ظهور در عموم داره، این عبد باید همه علما را اکرام بکنه. فرقی نمی کنه که این عبد نسبت به مراد متکلم یعنی عموم ظن پیدا بکند یا ظنی پیدا نکنه. اوغلا می گوین فرق نمی کنه، باید این عبد به این ظاهر عمل کنه، و اگر آمد به ظاهر عمل نکرد و اعتذار جست و من ظن به مراد مولا پیدا نکردم، این اعتذار رو اغلا قبول نمی کنن. و هاکذا اوغلا فرقی نمیگذارن بین عدم و ظن بالخلاف و غیر او. اوغلا میگوین اگر این عقل چه ظن به خلاف مراد متکلم، یعنی ظن به خصوص پیدا بکنه، چه ظن به خصوص پیدا کند، در همین مثالی که عرض کردیم چه ظن به خصوص پیدا نکند، این ظاهر العلماء که ظهور در عموم داره برای این عقل حجیت داره. اگر عقل بیاد علما رو همه رو اکرام نکنه، بعد مولا بهش بگه چرا اکرام نکردی، بگه من ظن به خلاف عموم پیدا کردم، یعنی ظن به خصوص، اوغلا این عذر عقل رو نمیپذیرن. و همچنین سیره اوغلایی اطلاق داره فرقی بین من قصد ابهامو و من لم یقصد ابهامو نمیگذارن. اوغلا میگوین وقتی یک متکلم داره حرفی میزنه، مرحوم آخون شاهد میارن میفرمان اگر متکلم آمد پیش زید اقراری کرد، به زید گفت امر هزار کنن از من طلبکاره، به زید گفت، یعنی اونی که مقصوده به ابهامش بود زید بود. اگر بکر این اقرار متکلم رو شنید، ولو بکر مقصوده به ابهام نبوده، اما همین بکر میتونه در محکمه چه بدهد؟ شهادت بده، بگه من شهادت میدم که این متکلم آمد اقرار کرد و گفت امر این مقدار از من طلب داره. بنابراین سیره اوغلاییه اطلاق داره بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو فرقی نمیگذارم. و همچنین نسبت به تفصیل چهارم بین ظواهر قرآن و احادیث ائمه معصومین باز فرقی وجود نداره. بعضی فرمایم که بعضی از محدثین و اخباری ها، که البته بین محدث و اخباری هم فرق وجود داره، بعضی از اینها آمدن بین ظواهر قرآن و ظواهر روایات فرق گذاشتن، گفتن ظاهر قرآن قابل عمل و قابل اخذ نیست به خلاف ظاهر روایات. مرحوم آخو می فرمند اینها مجموعاً عرض می شود که کلماتشون رو که وقتی ما بررسی می کنیم 5 ادعا دارن که این 5 ادعا هر کدامش به منزله یک دلیله. اول مرحوم آخو هر 5 ادعا رو نقل می کنن، بعد می فرمند کل هذه الدعایی فاسده. اولین ادعایی که اینها دارن عبارت از این است که میگویند ما به حسب برخی از روایات استفاده میکنیم که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره، فهم قرآن اختصاص به منحوت دبه داره. در روایات وارد شده که این نماگر کل قرآن منخوت و به، و منخوت و به پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین هستن، اینها منخوت و به هستن. از اینها که بگذریم دیگه کسی صلاحیت فهم قرآن رو نداره. و شاهدش هست اون مناظره و مباحثه ایست که بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه اتفاق افتاد، که حضرت و ابو حنیفه فرمودن که انت فقیه و اهل العراق، تو فقیه عراقی؟ او افتاد بله. حضرت فرمود به چه مستندی و به چه مدرکی تو فتوا میدی در میان مردم؟ او روی قرآن و روی سنت پیامبر. حضرت فرمود مگر تو از قرآن چیزی رو میفهمی؟ تو آیا ناسخ و منسوخ قرآن رو میفهمی؟ تو محکم و متشابه قرآن رو میفهمی؟ تو نمیتونی اینها رو بفهمی. و بعد فرمود ما ورثک من کتاب الله شیئا، تو هیچ چیز از قرآن نمیتونی بفهمی. خب و بعد در دنبالش هم داره که حضرت ظاهرن فرمودن که انما یعرف القرآن من کتبته. و باز دنباله روایت هم مطلب جالبی داره که حضرت فرمودن که خب حالا اگه در یه موردی قرآن یا سنت نبویه دلالت بر اون نداشت تو به چی فتوا میدی؟ عرض کرد که من قیاس میکنم. اون وقت میرم روی وادی قیاس. حضرت فرمودن که اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود و شیطان بود و غشش رو هم بیان فرمود. و بعد دو تا سوال در آخر از ابو حنیفه کرد حضرت، فرمود تو که میای قیاس میکنی به من بگو ببینم که قول ارجحه یا جنابه، رکس کدامی که از اینها و پلیدی کدامی که از این دوتا بیشتره، قول یا جنابه؟ او گفت قول. و حضرت فرمود اگر قول این چنینه پس چرا جنابت مستلزم غسله اما قول مستلزم غسل نیست؟ و رکس قول هم بیشتر دیگه، تمام زوائد و عرض می شود که اون چیزهایی که زائد در بدن هست از او خارج میشه. جنابت عرض می شود زمینه برای تولید عنوان مولد رو داره، تولید مثل رو داره. قول که دیگه این خاصیت نداره، رکسش خیلی زیاده. علایه روشنه که گول ارجس از جنابته. حضرت فرمودن پس چرا در جنابه خوص لازم اما در گول خوص لازم نیست؟ این روایت داره که پس کردن. بعد دوباره سوالی ازش کردن، فرمودن که کدام یکی از این دوتا افضله، نماز افضله یا روزه افضله؟ او گفت نماز افضله. عرض کرد نماز افضله. حضرت فرمود اگر نماز افضله زن حائض چرا نمازشو نباید قضا کنه اما روزه رو باید قضا کنه؟ باز داره تو روایت که سکته که اینها به حضرت میخواستن به او بفهمن که بفهمانن که دین خدا با قیاس درست نمیشه و شما که مبناتون روی قیاس هست عرض میشود که همون مبنای شیطان رو شما دارید. علی کل حال توی این روایت وارد شده که انما یعرف القرآن من خطبه به، و حضرت فرمودن که اونهای قرآن رو میفهمن که مورد خطاب واقع شده. این یک دلیل و یک ادعای اخباری ها. ادعای دوم اخباری ها گفتن که قرآن متضمن یک مطالب عالیه و مطالب شامخ هست که اذهان بشر قدرت بر دستیابی مراد خداوند رو نداره. بالاتر ما اونهایی که علمای گذشته ما هستن و متقدمین هستن عبارات اونها و حرفای اونها رو چند نفر میتونن بفهمن؟ افراد نادری میتونن بفهمن. پس کیفه به قرآن، قرآن که کلام خدا هست و مطالب شامخ داره، به طریق اولا ماها نمیتونیم او رو بفهمیم. این هست ادعای دوم اونها. ادعای دومی که اینها آمدن کردن گفتن که ما میگیم ظواهر قرآن یا یقیناً از متشابهاته یا احتمالاً از متشابهاته. در هر دو صورت شما نمیتونید ظواهر قرآن عمل کنید. اگر بیایم بگیم یقیناً از متشابهاته، یعنی متشابه رو یه جوری معنا کنیم که شامل ظواهر هم بشه، بگیم آقا متشابه یعنی اونی که معنای قطعی نداره، خب ظواهر هم معنی قطعی نداره دیگه، ظواهر رو هم شامل میشه. پس وقتی این چنین شد، متشابه رو خود قرآن میفرماید که ارزش از اونهایی که فی قلوبهم زیغ ارزش فیتبه اون ما تشابه، به اونها آیات متشابه عمل میکنن. یا اگر کسی بگه نه آقا ما یقین نداریم متشابهات شامل ظواهر بشه، همین مقدار احتمالش هم که بدیم متشابهات شامل ظواهر بشه جلوی حجیجه گرفته میشه. این هم دلیل سوم اینها. دلیل چهارم گفتم قرآن تشابه ذاتی همه آیاتش نداره، اجمال در همه آیات قرآن فی کل واحد واحد نیست، اما بل اجمال از ارزش از بل عرض یک تشابهی پیدا کرده، یک اجمالی پیدا کرده. ادعای چهارم این است که گرچه قرآن به ذات همه آیاتش اجمال نداره، اما بل عرض داره. بل عرض یعنی چه؟ یعنی ما علم اجمالی داریم، کثیری از عمومات قرآن تخصیص خورده، کثیری از اطلاعات قرآن تغییر خورده، بعضی از آیات قرآن منسوخ شده. این علم اجمالی جلوی حجیت ظواهر رو میگیره. این هم ادعای چهارم اینها. ادعای پنجم این است که میگوین عمل کردن به ظاهر قرآن از مصادیق تفسیر درعیه، و ما روایات زیادی داریم که نهی از تفسیر درعی کرده. من فسر القرآن درعیه فم یتبرع مقعده مثلا من النار، کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه باید عرض می شود که نشیمن راه خودش رو آماده کند برای جهنم. و عمل کردن به ظاهر قرآن از مصادیق تفسیر به رأیه، لذا این روایات می گوید حق عمل کردن به ظاهر قرآن رو نداری. مرحوم آخون می فرماید تمام حرفهای احباری ها در این پنج ادعایی که دارن و پنج دلیلی که دارن خلاصه میشه، و بعد شروع میکنن یکی یکی اینها رو جواب میدن. فصل لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع، شبهه نیست در لزوم تبعیت کردن ظاهر کلام خداوند، تبعیت کنیم در تعیین مراد شارع. فل جمله، این فل جمله غیر اون لا شبهت هست، یعنی فل جمله شبهه ای نیست. همه قبول دارن که عرض می شود که باید کلام شارع رو تبعیت کرد. کلام شارع هم از قرآن و روایاته، اینو دقت داشته باشید. ما کلام روایات اون رو هم به لسان شارع او رو ملاحظه میکنیم. این جمله خیلی لاشوب هست در مقابل اون تفصیلاتی که بعداً نیم بیان میکنیم، چهار تفصیلی که علما آمدن بیان کردن. چرا؟ دلیل مرکب از دو جزئه. یک، لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع الظهورات فی تعیین المرادات. طریقه اغلا استقرار دارد بر تبعیت کردن ظهورات در تعیین مرادات. طریقه اغلایجه استقرار دارد بر این که باید ظهورات رو تبعیت کرد در تعیین مرادات. این جزء اول. جزء دوم دلیل ما القطع به عدم رد انها. قطع داریم که شارع متعال رد یعنی منعی از این طریقه نکرده. لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى، طریقه اخرى عرض شود که اختراع نشده، یعنی شارع نیامده در شریعت بگه من فی مقام الافاده لمرامه من کلامه، در مقام افاده مرام خودش نیامده یک طریقه دیگری رو بیان بکنه. کما هو واضح، هو این عدم اختراع واضح. خب بعد می فرماید و ظاهر ان سیرتهم على اتباعها، سیره اغلایی بر اتباع ظهورات، اتباعها یعنی اتباع ظهورات، من غیر تقیید به افادت حال زن فعلا. از اینجا شروع میکنم رد تفصیلات اربعه. اولین تفصیل که گفتیم بین این که زن فعلی حاصل شود یا حاصل نشود فرق گذاشته است. گفتن ظواهر حجت برای کسی که زن فعلی پیدا کند، اما کسی که زن فعلی، فعل یعنی شخصی، دقت کنید اینا رو مخلوط نکنید، زن خاص در مقابل مطلق، زن فعلی در مقابل زن نوعیه. زن فعلی همون زن شخصیه، زن شخصی و فعلی هر دوش در مقابل زن نوعیه. مرحوم آخو میتونم سیره اغلایه اطلاق داره، مقید نیست به افادت ها، یعنی افاده این ظهورات لزن فعلا زن شخصی را داره، ولا یعنی باز مقید نیست به عدم زن کذاله، یعنی عدم زن شخصی کذاله، یعنی با شخصی، علا خلافه ها، بر خلاف این ظهورات مقید به این هم نیست. اغلا نمیگن ظاهر کلام کسی حجت است که مخاطب زن به خلاف مراد او پیدا نکند، قطعا غیر من غیر تقییده هم، یعنی سیره اغلاییه قید مقید نیست قطعا. بگیم از کجا شاهد میارد؟ ضرورت انه لا مجال عندهم، مجالی نیست در نزد اغلا لِل اعتذار عن مخالفت ها، برای اعتذار از مخالفت با ظواهر به عدم افادت حال زن به وفاق. یعنی اگر یه عقلی بیاد بگه من زن به وفاق، یعنی زن به مراد متکلم پیدا نکردن، متکلم گفته اکرم العلماء، ظهور در همه علما داره، حالا عقل بیاد همه علما رو اکرام نکنه، بهش بگم چرا نکردی؟ بگه من زن به عموم پیدا نکردم، اغلا این اعتذار رو قبول نمی کنن. مجالی برای اعتذار از مخالفت ظواهر به عدم، این به عدم متعلق به اعتذاره، اعتذار به جوید به عدم افادتها لزن الوفا، ولا یعنی ولا مجاله به وجود زن بالخلاف. اگه گفتم زن پیدا کردم به خلاف، چون ظاهر کلام متکلم عمومه، عبد بگه من زن، تا اینجا مرحوم آخون چند تا تفسیر رو رد کردن؟ تا اینجا دو تا تفسیر رو رد کردن، کما میان سراغ تفسیر سوم، کما ان ظاهر عدم اختصاص ذلک، یعنی عدم اختصاص سیره اغلاییه به من قصد افهامو، فرقی نمیذارن بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین، و لذا شاهد میارن لا یسنه، یعنی مسموع نیست اعتذار من لا یقصد افهامو اذا خالف ما تزمنه ظاهر و کلام المولا، اگر غیر مقصود به افهام مخالفت کند با ظاهر کلام مولا، این مخالفتش و اعتذار به جوید بگه من که مقصود به ابهام نبودم. الان دقت بفرمایید، سائل میاد از امام علیه السلام سوال میکنه و میگوید که شرط نماز چیه؟ حضرت میفرماید شرط نماز یکیش وضوئه. خب اینجا حضرت داره برای چی بیان میکنه؟ برای سائل، برای راوی داره بیان میکنه، اما راوی هم مقصود به افهامه، چون داره برای او تفهیم میکنن. ماها که در اون زمان نبودیم، یا اونایی که در اون زمان بودن و در مجلس امام حضور نداشتن، اگر بگم خب ما بدون وضو نماز میکنیم چون ما که نبودیم اونجا، این اعتذار از نظر اغلا قبول نمیشه. حالا میگه تکلیف یعمه او یخصو، تکلیفی که شامل شود غیر مقصود به افهام را، یعمه یعنی یعمه غیر مقصود به افهام را، او یخست یعنی یخست و غیر مقصود به افهام را. یعمه مثال همین نمازی بود که عرض کردیم، یخست راوی میره خدمت امام سؤال میکنه از دماء ثلاثه، خب راوی هم مرده، حضرت به او بیان میکنه، تبکین میکنه به او، اما این تکلیف اختصاص دارد به زن که زن در مجلس امام حضور نداشته و اون زن غیر مقصود به افهامه. یخصو یعنی اختصاص دارد این تکلیف به غیر مقصود به افهام. دستوری که میده دستور خاصه یا عامه؟ خاص باشه که بحثی اصلا نداره، فرض بحث اونجاست که کلامی متکلم میگه، کلام ظهور در عموم داره، اما این کلام به کی القا میشه؟ به یه نفر. یعنی در مجلس مولا به یه نفر داره میگه، کلام به او القا میشه. میخوایم ببینیم ظاهر این کلام برای دیگران حجت هست یا حجت، ولی اگر مولا به عبد دیگه تو برای این کار انجام بده، خب این کلام فقط برای خصوص همین عبد حجیت داره. یا مثلا ببینید، دقت کنید، الان مولا داره به زید میگه به امر بگو فلان کار رو انجام بده، یا مولا به زید میگه بر امر واجب این کار رو انجام بده. امر هم الان در مجلس حضور نداره که مخاطب باشه و مقصود به افهام باشه. حالا اگر امر بعدا از یه طریق مطلع شد، کلام مولا برای حجیت داره یا نداره؟ بحث در اینا، بحث در این است که آیا کلامی که القا میشه، این کلام برای اون کسی که متکلم قصد تفهیم خصوص او رو کرده حجته، یا نه این کلام برای غیر مقصود به افهام حجیت داره؟ خیلی خوب، بله، فرض اونجا ایش که فرض اونجا کلزه آن همون ظهوره دیگه، فرض اونجا ایش که کلام یه عمومیتی داره، این عمومیت از همون ظواهره، مخواهد بدیم این ظاهر برای دیگران حجیت داره و حجیت نداره. ما که در زمان پیامبر صلوات الله علیه نبودیم، پیامبر اگر یه دستوری رو آمد القا کرد به مردم، ما که در اون زمان نبودیم و غیر مقصود به افهام بودیم، آیا برای ما حجیت داره یا حجیت نداره؟ ببینید، حالا گاهی اوقات هست که الفاظ عموم میاره، دقت میکنید، یه یجب علی کل مسلم مثلا، اونجا دیگه عمومه. اگر بخواید ظهور رو بگید ظهور اطلاقی، و فقط مقدمات حکمت تمام باشه، مقدمات حکمت فقط برای رسیدن به اطلاق مورد نیازه. و یصرف بهی یعنی به این ظاهر الاحتجاج لدى المخاصمه و اللجاج، مولا احتجاج کنه و هنگام مخاصمه و لجاج، که هم معنی مخاصمه رو میده. رب آخر هم آخوی شاهدی میاره، کما تشهد و بهی، بهی یعنی به این عدم اختصاص، شهادت من صحت و شهادت به اقرار من کل من سمعه ولو قصد عدم و افهامه. ببینید، اگر زید میشینه یک جایی فقط پیش امر اقرار میکند، به امر میگه دست از من 1000 تومان طلب داره، خب و این زید که داره اقرار میکنه قصدش این است که خانه نشه